سلام، من فهیمه خضر هیدری این هفته با مجله زنان رادیو فردا صدای دیگر در کنار شما هستم در 25 دقیقه پیش رو. خب این هفته می‌خوایم ببینیم جنبش زنان ایران این روزها در چه حالی است. پاسخ به این پرسش چندان هم ساده به نظر نمی‌رسه. بسیاری از چهره‌های فعال جنبش زنان از انتخابات سال گذشته تا به حال مجبور به ترک ایران شدند و بسیاری هم که همچنان در ایران هستند میدانی برای فعالیت ندارند. اما با همه نوز و احوال به نظر میرسه جنبش زنان ایران هنوز هم و با وجود همه این مشکلات به فعالیت‌هاش ادامه میده. نمونه‌اش هم همین تحصن سه روزه فعالان و اعضای این جنبش هست که هفته گذشته در برابر مقر سازمان ملل در ژنو برگزار شد. زنان شرکت کننده در این تحصن به وضعیت زندانیان سیاسی در ایران اعتراض داشتند و به طور خاص خواستار رسیدگی به وضعیت نسرین ستوده، وکیل دادگستری در ایران بودند که همچنان در زندان به سر میبره. ما هم در مجله زنان این هفته رادیو فردا همراه شدیم با زنان متحسن و پیش از همه شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل.
در اعتراض به وضعیت نامناسب زندانیان سیاسی در ایران، به ویژه خانم نسرین ستوده که هر روز حالش وخیم‌تر میشه، تعدادی از زنان ایرانی و سوئیسی و از جمله خانم سهیل بن حسن، رئیس کل فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر، در میدان مقابل سازمان ملل متحد تجمع کردند که صدای اعتراض نسرین ستوده رو به گوش جهانیان و خصوصا کمیسر عالی حقوق بشر برسانند. از همین رادیو من اعلام میکنم اگر بلایی سر نسرین ستوده بیاید، ما سازمان ملل و کمیساریای عالی حقوق بشر رو مسئول میداریم. اونها میبایستی قوی تر عمل بکنن. این چه رفتاری است که با زندانیان سیاسی ما میکنند که اونها حتی از جان شیرینشون حاضرن صرف نظر بکنن در اثر ناامیدی از اینکه کسی به حرف اونها گوش نمیکنه. چرا قانون رو که خودتون تصویب کردید در مورد زندانیان سیاسی اجرا نمیکنید؟ خانم ستوده بیش از 106 روزه که در سلول انفرادیه، تحقیقات مقدماتی تمام شده، طبق کیفرخواست متهم بوده به اقدام علیه امنیت ملی و نشر اکاذیب. بعد از اینکه دادرسی تمام شده تازه اتهام دیگری تفهیم کردند، یعنی گفتند 3 سال قبل که برنده جایزه‌ای شده بود در ایتالیا و دولت اجازه حضور در ایتالیا به ایشان نداده بود، فیلمی پخش شده که در اون خانم نسرین ستوده روسری سرش نیست و به همین دلیل یک بار دیگر بایستی محاکمه بشود. اگر قرار بر این بود، چرا در کیفرخواست یک بار تفهیم اتهام نکردند؟ هر روز یک بهانه جدید میتراشند که همکار ما رو در سلول انفرادی و محروم از کلیه حقوقش نگه دارند و ما اینجا جمع شدیم که صدای اعتراض خانم ستوده رو به گوش جهانیان، خصوصا کمیسر عالی حقوق بشر برسانیم و بگیم که با زندانیان ما چه میکنن.
آسی امینی، فعال حقوق زنان، از دیگر شرکت کنندگان در تحصن ژنو هست.
خب هوای ژنو خیلی سرده و بسیاری از دوستان ما که هم از کشورهای دیگه راه افتاده بودن، هم حتی از کشورهای همسایه ژنو راه افتاده بودن، به ما ملحق نشدن به خاطر اینکه بسیاری از پروازها کنسل شد. حتی خانم عبادی زمینی اومدن تا ژنو و دوستان دیگه هم همینطور. با این وصف خب استقبال خوبی شده بود و در واقع رسانه‌های زیادی اینجا صبح حضور پیدا کردن. ضمن اینکه مهم نیست اصلا چند نفر هستیم، مهم این هست که این صدا و این خواسته شنیده بشه. متاسفانه نمیدونیم چرا، یعنی نسرین ستوده حتی اگر یک قاتل و جانی بود، فکر میکنم حقوقش بیشتر رعایت میشد تا اینکه یک زنی هست که جز حقوق مردم برای هیچ موضوع دیگه‌ای فعالیت نکرده در زندگیش، اون هم کار بی‌مزد و مواجب، و به جای اینکه ما دستش رو ببوسیم، این چنین نظاره‌گر این هستیم که زندگیش رو گرفته در دستش و روز به روز از همه چیزهایی که عزیزش هستن بهش نزدیکن، فرزندانش، همسرش، مادرش، خانواده‌اش، همه کسانی که همه چیزی که در زندگی ممکنه برای آدم ارزش داشته باشه، روز به روز دورتر میشه و به جایی رسیده که میگه حتی دیگه جان خودم برام مهم نیست و در واقع من حقوق همه کسانی که در حکم ناعادلانه گرفتن رو حالا طلب کنم.
از محبوبه عباس‌خلی‌زاده دیگر عضو جنبش زنان میشنویم.
ما وقتی که خبردار شدیم که وضعیت نسرین ستوده انقدر خطرناک شده که هر لحظه ممکنه که خدا نکرده اتفاقی براش بیفته و به صورت خیلی عاجل و با فوریت خیلی تمام از تقریبا جاهای مختلف اروپا جمع شدیم برای اینکه بتونیم در میدان ملل ژنو که در برابر مقر سازمان ملل هست تحصن بکنیم. بسیاری از گروه‌های مختلف فعال در فعال ایرانی و غیر ایرانی چه در اروپا و چه در آمریکا اعلام همبستگی کردند و واقعا همه نگران جان نسرین ستوده هستند.
و پروانه فروهر از چهره‌های شناخته شده سیاسی هم در میان زنان متحسن بود.
هدف همونطور که چند تن از فعالان حقوق زنان اعلام کردند، تحسن به ویژه برای آزادی نسرین ستوده است. البته نسرین ستوده یکی از زندانیان سیاسیه که در شرایط فوق‌العاده دشوار قرار گرفتن. مسئله معلومه که بقیه زندانیان سیاسی هم حمایت از هم حقوق همه اونهاست، ولی به ویژه نسرین ستوده. این فعالان از جمله خانم شیرین عبادی که با حضورشون وزن این تحسن رو بسیار سنگین تر کردن، در مطبوعات اینجا انعکاس پیدا کرده.
اما در پایان این تحسن سه روزه، شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل از نتایج اون هم گفت.
نامه‌ای به خانم پیلای نوشته شد و در آن اظهار نگرانی نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی، خصوصا خانم نسرین ستوده که در اعتصاب غذای خوش بودند شد و خانم پیلای در مأموریت بودند، اما معاون ارشدشون روز اول آمدند و با ما صحبت کردند مفصلا. ما مشروع وضعیت زندانیان سیاسی رو گفتیم و نامه کتبی رو که من نوشته بودم خدمتشون تقدیم کردم. این نامه بلافاصله ایمیل شد برای خانم پیلای و امروز از دفتر خانم پیلای نامه‌ای آمد که ما راجع به وضعیت مدافعان حقوق بشر در ایران، خصوصا خانم ستوده، با دولت ایران صحبت کردیم، اعتراض کردیم. ما نگران وضعیت روزنامه نگاران و فعالین مدنی و سیاسی در ایران هستیم و مطمئن باشید که وضعیت خانم ستوده پیگیری خواهد شد.
با این حال خانم عبادی اگرچه از پایان تحسن فعالان حقوق زنان خبر داد، اما از ادامه تلاش‌های آنها هم گفت.
تحسن تمام شد، اما مبارزات بیوقفه ما برای آزادی خانم ستوده و کمک به سایر زندانیان سیاسی همچنان ادامه داره و حکومت ایران خیال نکند که اگر عده‌ای از مبارزین از ایران بیرون رفتن، اونجا دست رو دست خواهند گذاشت و کاری نمی کنند. مهمترین برنامه ما، خصوصا آن 7 نفری که اعلامیه رو منتشر کردیم، از این به بعد رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی و رساندن صدای اونها به بیرون از ایران است.
زبانه میزنم به روی زخم برتنم، فقط به حکم بودنم که من زنم زنم زنم. چو هم صدا شویم و پا به پای هم رویم و دست به دست هم دهیم و از ستم روا شویم. جهان دیگری بسازیم از برابری، به همدلی و خواهری جهان شاد و بهتری. نه سنگ و سارها، نه پای چوب دارها، نه گریه های بارها، نه ننگ و آرها. جهان دیگری بسازیم از.
و اما قرار سبز، این اسم رمانی است که اخیراً نشر گردون منتشر کرده. کتابی که اگرچه فرصت چاپ و پخش در داخل ایران رو نداشته، اما ایرانیانی که خارج از ایران به سر می‌برند از اون استقبال زیادی کردند. رمان با سازی انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 و حوادث پس از اون هست در ایران و قصه پرداز این همه زنی است خبرنگار که امروز مهمان برنامه صدای دیگر است. مسیح علی نژاد که بهتره به جای هر مقدم پردازی دیگری مستقیما گفتگو با او رو بشنوید. مسیح، به حال خودت هم از این کتاب به عنوان سهم خودت یاد کردی. میخوام ببینم الان این کتاب رو نوشتی، قرار سبز رو، احساس میکنی که چقدر سهمی که واسه خود قائلی ادا شده، چقدر تونستی اون سهم رو به درستی به تصویر بکشی؟ با این شروع کنیم.
از اینکه این کتاب رو سهم خودم یاد کردم به این دلیل بوده که همه ما روزنامه‌نگارهایی که از ایران کوچ کردیم در تمام این یک سال و نیم تلاشمون این بوده که راوی واقعیت‌های جامعه ایرانی باشیم، ولی متاسفانه باید بگم حتی در دل گزارش‌های خبری خودم سهمی برای مردم واقعی ندیدم، مردمی که چهره‌های شناخته شده و مطرح و معروفی نیستن اما واقعاً در شکل‌گیری این جنبش در دل خیابون نقش اساسی داشتن. بنابراین فکر کردم شاید در یک قصه بشه به تک تک اون آدم‌ها یک کاراکتر واقعی داد و در مورد اونها حرف زد، کسایی که توی روزنامه‌ها اساساً سهمی ندارن. شما میدونی شبای ما می‌نشستیم پشت کامپیوتر و بعد گزارش مرگ می‌دادیم، بعد گزارش زندانی شدن فلهی روزنامه‌نگاران رو می‌دادیم، اما در کنار اونها بودن کسایی که به عنوان شهروند کشته شدن و به عنوان شهروند دستگیر شدن، ولی ما سهم کمتری براشون قائل شدیم. آیا ما می‌تونستیم در این شتاب خبری جایی برای اونها توی فضای روزنامه‌نگاری داشته باشیم یا ادبیات داستانی می‌تونست به ما کمک بکنه؟
پس مسیح، برای باز کردن این پرونده جدید، تو که خودت روزنامه‌نگار هستی، پناه بردی به ادبیات. حالا بر من این سوال به وجود میاد که ادبیات همیشه در جدال با فراموشیه و به دنبال ماندگاریه، اما با وجود این حتی در عالم ادبیات هم، ادبیاتی که موسوم به ادبیات سیاسی یا گاهی وقتا ادبیات متعهد توی ایران ازش صحبت میشه، اساسا گفته میشه که این ادبیات هم اتفاقا تاریخ مصرف داره. اگر دغدغت این بوده که ماندگار بکنی این چیزی که من اسمش رو با توجه به کتاب تو گذاشتم تقویم جنبش سبز، این رو اگر خواستی ماندگار بکنی، سبکی که انتخاب کردی برای بیان روایتت سبکی است که به ادبیات سیاسی و ادبیات متعهد به هر حال پهلو میزنه. فکر میکنی که این ادبیاتی که انتخاب کردی تاریخ مصرف داره یا اینکه ماندگار میشه کاری که انجام دادی؟
ببینید، این رو فکر میکنم که من قاضی خوبی نخواهم بود. مخاطب باید این تصمیم رو راجع به این ادبیاتی که وقایع نگاری یا به قول تو تقویم جنبش رو داره ورق میزنه و ثبت میکنه، مخاطبی که باید قضاوت بکنه. ولی بذارید صادقانه یک چیزی رو به شما بگم. شما اگر احساس هنر رو از پدیده ثبت هولوکاست بخواید حذف بکنین، چه چیزی از هولوکاست در افکار عمومی جهانی باقی میمونه؟ ببینید، واقعی با اون عظمت رو من فکر میکنم هرگز ما نمیتونیم ثابت بکنیم که فقط اندیشه یا ژورنالیسم میتونست به این قدرت در افکار عمومی دنیا ثبت بکنه که الان همه ازش به تلخی یاد میکنن و در خاطر همه مونده. جنبش سبز هم در یک اشل کوچکتر واقعا یک هولوکاست بوده توی ایران. کشتار دست جمعی مردم معمولی که بدون اسلحه تو خیابون رفته بودن در روزنامه نگاری خبر درج میشه، اما از حافظه کوتاه مدت مردم کم کم کنار گذاشته میشه. ولی وقتی شما ادبیات پناه میاری به دنبال ماندگاری این هستی که آگاهی رسانی رو در حد عمیق‌تری خونه به خونه ببری برای مردم. و این شاید قضاوت خیلی درستی نه در مورد کار من، در مورد کار علی اشرف درویشیان نباشه یا احمد محمود نباشه. به هر حال ما شخصیت‌های احمد محمود رو داریم توی جامعه باهاشون زندگی می‌کنیم. نادر ابراهیمی توی کتاب آتش بدون دود شخصیت‌هایی ساخته که ما تا مدت‌ها با مارال و آلانی زندگی کردیم. همه رنجی که ما داریم الان می‌کشیم در ایران بخش عظیمیش ربط داره به اینکه جامعه ایرانی جامعه فراموشکاری هست. و ادبیات، آواز، هنر شاید بتونه کمک بکنه به ایران و جامعه ایرانی که نگاهی به تاریخ داشته باشه که ما تکرار دردهای گذشته نباشیم و همینطور همدیگر رو بدون یک فرجام روشن تکرار نکنیم.
مسیح علی نژاد، تو در روزهایی که این تظاهرات گسترده و میلیونی توی ایران اتفاق میافتاد، حالا به خصوص متمرکز هستیم روی شهر تهران، ایران نبودیم. من خودم اون روزها رو ایران بودم. اما وقتی کتاب تو رو خوندم، اتفاقهایی رو که توی اون روزها افتاد، چنان تصویر کردی، با چنان جزئیاتی و با چنان احساس عمیقی. حالا میخوام بدونم که چه چیزی به تو کمک کرد که بتونی حادثه به این مهمی رو اینطور دقیق و با جزئیات ترسیم بکنی.
همونجوری که آقای معروفی گفته، باید با این حادثه ها لحظه به لحظه، روز به روز زندگی کرده باشی تا بتونی وقتی از ادبیات کمک میگیری در ثبتش دچار خطا نشی، دچار اغراق نشی، دچار توهم و تخیل بیش از حد نشی. گمانم این هست من هم مثل سایر همکاران دیگم دور از ایران لحظه به لحظه پشت همون قاب کوچیک کامپیوتر با تک تک حادثه ها زندگی کردم. هرگز به سوژه های خبری به عنوان یک سوژه صرف و نگاه سرد و مکانیکی نداشتم. و وقتی شما با سوژه های خبری زندگی میکنی و نفس میکشی، وقتی شب میری میخوابی تو رخت خواب، تمام اون حرفایی که مادران داغدار تو این یک ساله بهت گفتن توی گوشت هست، دیگه نمیتونی فقط قصه صرف بنویسی یا خبر بنویسی.
خب مسیح، من کتاب تو رو که میخوندم یک نکته توجهمو خیلی جلب کرد و اون این که یک نوعی از تضارب آرا توی کتاب تو در تصویرسازی که کردی رعایت شده و اصرار به رعایت این بوده که لایه‌های مختلف آدم‌هایی که تو این جنبش نقش داشتن، حالا مذهبی بودن، نمیدونم متعلق به مبارزان انقلاب سال 57 بودن، متعلق به نسل جدید هستن، کمونیست هستن، عقاید مختلف، مخالف مثلا جنبش سبز هستن، حتی انتقاداتی دارن به میر حسین موسوی، همه اینها رو سعی کردی در یک رنگین کمانی بگنجونی توی این جنبش. اما برای من سوالی که پیش اومد این بود که آیا تو یه جورایی خواستی همه رو راضی نگه داری و تصویری بدی از همه اندیشه ها تا کسی به تو نگه مسیح جای این بخش خالیه و مورد انتقاد قرار نگیری، یا اینکه واقعا میخواستی که تکثر و تنوع افکار و دیدگاه ها رو توی کتابت داشته باشی؟
چرا سوال صریحی پرسیدین. در واقع راضی نگه داشتن مخاطب شاید گاهی وقتا به عنوان یک انگ مطرح بشه، اما گمان من این هست که این بخشی از وظیفه ماست. شما نمیتونی تصویرگر یک جنبش در داخل کشوری باشی که استبداد اجازه ثبت حقیقت رو نمیده و شما در یک کشور آزاد میخوای وقتی این واقعیت رو ثبت بکنی همه رو ناراضی بکنی. در داخل ایران ما بارها میرفتیم خاوران رو میدیدیم، اما فرصت گزارش نویسی در مورد خاوران رو به ما در روزنامه‌های داخل ایران نمیدادن. طبیعیه وقتی من اون بخش رو ناراضی نگه داشتم به دلیل سانسوری که در ایران وجود داشت، اما وقتی از ایران دور میشم دیگه اون سانسور وجود نداره و من باید برای راضی نگه داشتن اون بخش که مسئولیتی است برای من خبرنگار، باید یک سهمی قائل بشم. توی این کتاب مهتاب هدایتی زنی هست که توی انقلاب 57 الله اکبر گفته، اما همه آرمان‌ها و آمال خودش رو از دست رفته میبینه. من در ایران نمیتونستم براش سهمی قائل بشم و اون همیشه شاید، حالا مهتاب نمایندگان زیادی داره بیرون از ایران، همیشه ممکن بود از من ناراحت باشه، از من شاکی بشه، اما در ادبیات خب این خیانت بزرگی هست که من بخوام جنبشی رو قصه بکنم که درش سهمی برای ناراضیان این جنبش وجود نداشته باشه و قائل نباشم. همینجور هست که میگی و اعتراف میکنم که دلم میخواست کسی که کتاب رو میخونه ناراضی بر نگرده.
پس اتفاقی که میفته این هستش که تو موفق میشی به عنوان مسیح علی نژاد، یک خبرنگاری که اصلاح طلب بوده، خودت رو بگذاری کنار و بهتر اینطوری بگم که خودت رو به عنوان نماینده گروه فکری خودت در این داستان ببینی و گروه های فکری دیگر رو هم ببینی. اما چیزی که بعدش اتفاق میفته این هستش که قضاوت این وسط نیست و هیچ درست و نادرستی در بین هیچ کدوم از این گروه های فکری نویسنده به خوانندش نمیده. به این چطور رسیدی؟
به عنوان مثال شاید نشه در هیچ جای خبر نوشت که بخشای عظیمی از ایرانیان خارج از کشور که ثبت شدن برای رسوندن صدای اعتراضشون به حکومت ایران اعتقادی به آقای موسوی نداشتن. شاید من به عنوان یک روزنامه‌نگاری که برای مجموعه اصلاح طلبان نوشتم نتونم سهمی برای اونها در رسانه‌هایی که چه خوشم بیاد چه نیاد رسانه‌های متعلق به جریان‌های حزبی و سیاسی هستن، نمیتونستم برای اونها سهمی قائل بشم. اما در ادبیات میشه این کار رو کرد. آره، میشه خودت رو سانسور بکنی و بشی راوی همه نقد و نظرها و انتقادهایی که در واقع بخش زیادی از جامعه ایرانی به اصلاح طلبا داره. اما در مجموع همونطور که گفتی این کتاب قضاوت نمیکنه. یک ایران رنگین کمانی و متکثر رو کنار هم دیگه قرار میده. بسیجی در این کتاب نقش داره. بسیجی در این کتاب قضاوت نمیشه. شاید سعید مرتضوی خب با ادبیات تندی تو این کتاب مورد نقد قرار گرفت که من فکر میکنم این خطای کاری من هست، به عنوان یک نویسنده حق نداشتم که واژه‌هایی رو برای توصیف این آدم به کار ببرم، ولی من هم محصول یک جامعه استبداد داده هستم که نمیتونم خیلی ادعا بکنم بی خطا هستم و میتونم بر این خشم پیروز بشم.
خب مرسی. آقای معروفی نوشتن در مقدمه که ما هممون بازجویی میشیم بابت چیزایی که نوشتیم، امیدوارم که این حس برای تو به وجود نیاد. اما به هر حال این پرسش هم مطرحه که آرزو رضایی شخصیت اصلی داستان تو همون مسیح علی نژاد دیگه، موهای فرفری و قد و قامت و کلاه مشکی و خلاصه همه چی شبیه خودته.
ببینید وحید پوراستاد خیلی زیبا در نقدی که به کتاب نوشته بود به همه ما یادآور شد که گاهی وقتا یک روزنامه‌نگار قصه های خودش رو در کنار قصه های دیگران قرار میده تا یک اثر خلق بکنه. همینطوره، یعنی من اگر از قصه های خودم بهره نمی بردم خالی بودم، چیزی نداشتم برای نوشتن و همه تلاشم هم این بوده که خودم محور این داستان نباشم. شاید برای همینه که وقتی از من میپرسی ایران نبودی اما چطور وقایعی رو نوشتی که من حسش کردم، این نشون میده که بخشی از آرزو رضایی فهیمه خضری هست، بخش دیگرش که بازجویی میشه ممکنه نفیسه دارکهن باشه، اعظم ویسمه باشه، بدر ساداد مفیدی باشه و تک تک روزنامه‌نگارایی که الان هنوز هم در زندان هستن. بنابراین آرزو رضایی تلفیقی از چند روزنامه‌نگار هست که میشه گفت از خبرهای اونها در صفحه های مجازی کمک گرفتم تا قصه های خودم رو در کنار قصه های اونها قرار بدم و به جای اینکه در کتاب های قبلیم شخصیت اول تاج خار و من آزاد هستم مسیح علی نژاد بود، اما اینجا آرزو رضایی نمیتونه فقط مسیح علی نژاد باشه.
ساراماگو، جوزه ساراماگو میگه که بعضی از شخصیت های داستانی هستن که به جمعیت جهان افسوده میشن. تو چنین شخصیتی تو داستانت داشتی؟
شاید من نتونم این رو بگم که کدومی که از این شخصیت های داستان رو خیلی دوست دارم و دلم میخواد به مخاطبان معرفی بکنم و بگم این رو باید پرورش بدیم، ولی هر کدوم از اینها من فکر میکنم آره اضافه میکنن به جمعیت جامعه. آرش کسی هست که توی روز عاشورا و توی راهپیمایی های 30 خرداد و 25 خرداد با ترس و لرز میره تو خیابون و سرکوب رو با چشمای خودش میبینه اما سرشار از امیده. فکر میکنم که شخصیت های مثل آرش میتونن تکثیر بشن در جامعه.
خب مسیح علی نژاد، از این به بعد میخوای بیشتر روزنامه نگار باشی یا میخوای بری به سمت نویسندگی؟
من آدمی ام که خیلی زود گریه میکنم، اشکم در اشکمه، خیلی زود میخندم، خیلی زود پرخاش میکنم و ممکنه عصبانی بشم، خیلی هم زود آروم میشم. بنابراین کسی نمیتونه از من بپرسه که مسیح کدومه، اونی که گریه میکنه یا اونی که میخنده، اونی که پرخاش میکنه و داد میزنه صداش بالا میره وسط حرف دیگران میپره یا اونی که صبوری میکنه و زود آروم میشه. من تلفیقی از همه اینها. بنابراین روزنامه نگاری و داستان نویسی هم برای من مثل همین حسای درونی من هست. نمیتونم بگم که من میخوام روزنامه نگار باشم از این پس یا فقط میخوام بشینم قصه بنویسم.
خب مسیح علی نژاد، مرسی، ممنونم که با ما بودی در این بحث و در مجله زنان این هفته رادیو فردا.
من هم سپاسگزارم.
مجله این هفته صدای دیگر هم به پایان میرسه. یک بار دیگر با این مجله من فهیمه خضری‌دری در کنار شما بودم. از همراهیتون سپاسگزارم. تا صدای دیگری در قراری دیگر.